ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفت آلبانیا این قوانین را به خاطر تحت غور قرار داده است تا بخش قضایی آن کشور را با ایالات متحده و معیارهای اروپایی بیشتر همسان ساخته و نهاد شبیه اداره تحقیق فدرال ایالات متحده ایجاد کند.
خبر آخر، خبر جالبی است. 14 ماه فوریه در بسیاری کشورهای جهان روز عشاق یا روز والنتاین است. این روزها عشاق با تقدیم گل یا هر تحفه دیگر به همدیگر ابراز عشق و محبت می کنند. اما در ابتکاری جالب توجه، فروشگاه های خیریه در مناطق سراسوتا و لاس وگاس امریکا یک کمپین روز ضد والنتاین را برپا کردند. هدف این کار راه چاره برای کسانی است که از طرف مقابل عشق خود دل شکسته هستند. این فروشگاه که به نام گودویل است از مردم خواسته تا از تحفه های قبلیشان متنفر نباشند، بلکه آنان را به کس دیگری تحفه بدهند. یک مقام بنیاد گودویل گفته است که این اداره با این کار به مناسبت روز عشاق اندکی سرگرمی خواهد داشت. این مقام گفته است که روز والنتاین زمان خوبی برای آغاز تازه می باشد، بنابراین این روز را با پاککاری الماریتان آغاز کنید. این بود خبرهای افغانستان و جهان.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
مالم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کشت امتیانی زعفران در ولایت ننگرهار نتیجه خوبی در پی داشته و اداره زراعت و مالداری ننگرهار می خواهد که کشت زعفران در این ولایت گسترش بده. در حال حاضر در 16 ولسوالی ولایت ننگرهار زعفران به صورت آزمایشی کشت می شه که نتایج قناعت بخشی هم داشته. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار از مدت 3 به این طرف در این ولایت کشت آزمایشی زعفران را آغاز کرده است که به گفته مسئولان این اداره با گذشت هر سال نتایج خوبی داشته است. انجینر محمد شاکر رئیس این اداره در گفتگوی ویژه با رادیو آشنا گفت در 16 ولسوالی این ولایت 16 قطعه آزمایشی زعفران را ایجاد کردند که با گذشت هر سال حاصلات آن رو به افزایش بوده است. با گفته رئیس زراعت ننگرهار این اداره تلاش دارد تا در سایر ولسوالی های دیگر نیز کشت زعفران را ترویج کنند. انجینر شاکر افزود که آنان در زمینه کشت و پرورش زعفران به دیهاقین آموزش های فنی دادند و این روند ادامه خواهد داشت.
چون یک بوته جدید بودن، یک کشت جدید است، یک طریقه جدید میخواستن دیگه، ما او را در 16 ولسوالی به شکلی که تاین مایشی کش کردیم. ما پلال میخواهیم که امیره پیشرفت بتیم، بازی عربی کنیم و یک تعداد میخواستیم یک اتحاده زعفران برشان ایجاد کردیم که توسط ازی بمی مسلک زعفران و امی ایره با پیش ببریم تا بتوانیم که یک تعداد دیهاقین که دائمی اشنایی پیدا کنند.
دیهاقین زعفرانکار از حاصلات زمینهایشان نیز راضی هستند. محمد یاسین دیهقانی است که از مدت 3 به این طرف در ولسوالی سرخرود زعفران کشت می کند و برای زنان نیز در بخش پرورش و حاصلگیری زعفران آموزش داده است. یاسین کشت زعفران را جایگزین خوبی برای کوکنار خواند و در مورد مسائل تخنیکیان چنین بیان داشت.
ای سلفر میزنیم، یک چقه وقت یک جایی که سایه باشه افتاو نداشته باشه میمانیمش، کرده برش خوب آماده میکنیم، سفال میزنیم، کود یوانی دمیانش استعمال میکنیم، 25 کیلو کود سیاه استعمال میکنیم در یک جریب. بعد از او برزی جویا میکشیم با قطاری که 20-20 سانتی یا 25-25 سانتی قطار ازی باشه و یک بوته تا دیگه بوته و الاس 5-7 سانتی مسافه داشته باشه. ما ایره در زمین کشت میکنه که 20 سانتی در زمین زیر خاک باشه.
به گفته کارشناسان امور زراعتی، آب و هوای ننگرهار با کشت زعفران سازگار است و در صورتی که از دیهاقین زعفران کار حمایت شود، به زودی جایگزین کشت کوکنار خواهد شد. زلمه وزیری کارشناس مسائل زراعتی در مورد ارزش کشت زعفران در ننگرهار چنین بیان دارد.
کشت زعفران آب و هوای ننگرهار سازش می کند اگر حکومت توجه کند اقتصاد بهاخین بالا می رود و هم کشت زعفران خوب بدیل مزری کوکنار و چرس و دیگر کشت مشهور می شود. به خاطر که قیمت زعفران به نسبت مواد مخدر بلندتر است.
در ننگرهار در کنار کشت زعفران، کشت نعنا و گل گلاب نیز برای دهاخین درآمد خوبی دارد. کارشناسان زراعتی زعفران را طلای زراعتی افغانستان می نامند و به این باورند که برای تولید زعفران بازار خوبی داخلی و خارجی وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
مرگ ناگهانی یک قاضی محکمه عالی ایالات متحده زمینه به صدا غرد از سیاست کشور ایجاد کرده. انتونین اسکالیا، سابقه دارترین قاضی محکمه عالی ایالات متحده، به عمر 79 سالگی درگذشت و تصمیم رئیس جمهور اوباما برای برگزیدن جانشین اسکالیا برخی از جمهوری‌خوا را به شدت نگران ساخته. جزئیات بیشتر در گزارش از صدای امریکا می‌شنویم که نسرین محمود عزیزی او را تقدیم میکنم.
انتونین اسکالیا، قاضی ایتالیایی تبار امریکایی که به خاطر دیدگاه های محافظه کارانه اش معروف بود، صبح شنبه در ایالت تکساس سر از بستر بر نداشت و در خواب درگذشت. مرگ او در امریکا خبر مهمی بود، اما مهمتر از آن سرنوشت کرسی است که با مرگ اسکالیا خالی شد. رئیس جمهور اوباما که به پایان ریاست جمهوریش کمتر از یک سال باقی مانده است، اعلام داشت که جانشین انتونین اسکالیا را برخواهد گزید.
قصد دارم که مسئولیت های قانونی ام را در زمینه نامزد ساختن یک جانشین در وقت معین بر جا سازم.
اما مچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا، فوراً با این تصمیم رئیس جمهور مخالفت نشان داد. سناتور مکانل و جمهوری خواهان دیگری همچون سناتور لنزی گراهام به این باورند که این کار را باید رئیس جمهور بعدی انجام دهد. جمهوری خواهان به این امیدند که اگر اوباما جایگزین اسکالیا را تعیین نکند و در انتخابات ماه نوامبر یک فرد جمهوری خواه پیروز شود، رئیس جمهور بعدی با گزینش یک قاضی محافظه کار اکثریت کوچک محافظه کاران را در نو کرسی قضات محکمه عالی حفظ کند. در صورتی که گزینش جانشین اسکالیا به تأخیر افتد، تصامیم مهم قضایی به 8 قاضی تعلق خواهد داشت و در آن صورت با 4-4 رأی احتمال زیاد بنبست در صدور احکام مهم قضایی به میان می آید. خبر مرگ قاضی اسکالیا مسیر بحث در مناظره دیشب کاندیدان جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری را نیز تغییر داد. اکثر آنان می گفتند که اوباما نباید جایگزین اسکالیا را تعیین کند. از آن جمله مارکو روبیو گفت:
من به این باورم که رئیس جمهور نباید کسی را تعیین کند و این بی‌سابقه نیست. در حقیقت بیش از 80 سال می شود که رئیس جمهور در آخرین سال قدرتش یک قاضی محکمه عالی را تعیین نکرده است.
اما جب بوش، کاندید دیگر جمهوری خواه، می پذیرد که اوباما می تواند این کار را بکند.
البته که رئیس جمهور صلاحیت عام و تام دارد که قاضیان محکمه عالی را برگزیند. من از ماده دوم قانون اساسی پشتیبانی میکنم.
اما جوبش نیز تاکید ورزید که در گزینش قاضی بعدی باید توافق هر دو حزب وجود داشته باشد. از جانب دیگر، پس از مرگ انتونین اسکالیا، محکمه عالی ایالات متحده با نیمه افراشتن بیرق به رسم سوگ از او گرامی داشت به عمل آورد و تعداد هم به یادش شمع برافروختند. انتونین اسکالیا از سوی رونالد ریگن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، به عضویت محکمه عالی کشور تعیین شده بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی خواهد بودین. اما پیش از او توجه کنین باخرین گزارش این برنامه. پس از اینکه دیروز ترکیه از احتمال عملیات مشترک با عربستان سعودی در سوریه خبر داد، مقامات سعودی امروز گفتند که هر گونه اعزام نیروی کشور به تصمیم ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش پیوند دارد. گزارش رویترز در این مورد از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که از عربستان سعودی و امارات متحده عرب توقع دارد تا نیروهای خاص خود را برای کمک با جنگجویان مخالف محلی به سوریه بفرستند. آقای کارتر افزود که شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد تلاش دارند شهر رقه را مجددا تصرف کنند. عربستان سعودی دیروز تایید کرد که ریاض تیاره را به پایگاه هوایی انجرلک ترکیه فرستاده است تا در جنگ علیه تند روان گروه دولت اسلامی از آن استفاده شود. پایگاه هوایی انجرلک اکثرا توسط اعضای پیمان اتلانتیک شمالی استفاده می گردد. عادل الجبر وزیر خارجه عربستان سعودی فرستادن نیروهای خاص آن کشور را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN تایید کرد.
If the international coalition against Daesh, which we are a part of and have been since the very beginning, decides
آمادگی سلطنت به منظور فرستادن نیروهای خاص در هر گونه عملیات زمینی در سوریه رد می‌گیرد و تصمیمی که ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش اتخاذ خواهد کرد. از این رو ما زمان فرستادن قوا را تعیین نمی‌کنیم.
قدرت‌های جهان به روز جمعه در کنفرانس مونیخ آلمان بر توقف محاربه در سوریه توافق کردند، اما روسیه بر حملات هوایی به منظور حمایت از حکومت بشار الاسد تاکید کرد. روسیه یکی از متحدین بزرگ بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. در این حال بشار الاسد تعهد کرد که تا زمانی خواهد جنگید که تمام اداره سوریه را دوباره در دست بگیرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعزام نیروهای ایالات متحده به سوریه را رد کرده است، اما ترکیه گفت که انقره و ریاض از عملیات زمینی ائتلاف در سوریه حمایت خواهند کرد. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که برای شکست دادن داعش به ائتلاف بزرگتر نیاز است.
I have just come from Munich where our focus was the struggle in the Middle East and the need to confront.
من از کنفرانس امنیتی مونیخ آمدم، جایی که برای مجادله در شرق میانه و بر نیازمندی مقابله و شکست دادن گروه دهشت‌افکن داعش تمرکز داشتیم و البته که یک بخش بزرگ بحث ما روی مؤثرات جنگ در سوریه بود.
این اظهارات آقای کری در حال صورت می‌گیرد که ایران گفته است حاضر است مسئولیت مسئول نگه داشتن حریم فضایی سوریه را به عهده بگیرد. آژانس خبررسانی نیمه رسمی تسنیم ایران از جنرال فرزاد اسماعیلی رئیس مدافع هوایی ایران نقل کرده که گفته است اگر سوریه بخواهد به شکل کلی حریم فضایی آن کشور را مسئول نگه خواهد داشت، اما او افزود که این نوع تعاون به گونه مشوره‌دهی فراهم خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ترانه استقلال داستان امشب ما، نوشته دکتر سپوجمه زریاب، برگرفته از سایت آسمایی. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. پایان داستان منتقد گرامی جناب ناصر رحیاب، نویسنده سپیددم داستان نویسی، مهمان برنامه است. اواخر سال تعلیمی بود، شاید هم ماهای عقرب یا قوس، درست به خاطر ندارم. صنف اول بودم. شیشه های در و پنجره های صنف ما شکسته بود. و باد از لای شیشه های شکسته به سنف ما هجوم می آورد و موهای شانه شده و شانه نشده ما را مورد تهاجمش قرار می داد. در آن فصل سال تقریبا همه ما ریزش می داشتیم و همون طوری که تنهایی کوچک و لاغر خود را زیر لباس سیاه مکتب کوچک و کوچکتر می ساختیم، بینی خود را پر سر و صدا بالا می کردیم و بعد با آن که می دانستیم از دستمال بینی در جیب و بکس ما خبر نیست، مایوسانه و به سرعت به جستجوی آن می پرداختیم و وقتی از جستجوی بی حاصل فارغ می شدیم، همان طوری که با تمامی توانایی خود سعی می کردیم آب بینی ما پشت لبهای ما را نپوشاند و سرازیر نشود، از زیر چشم اطراف خود را می پاییدیم و با تردستی بینی خود را با پشت دامن خود پاک می کردیم و برای لحظه نفس راحت می کشیدیم. در یکی از همان روزهای آخر سال وقت زنگ زده شد، معلم رسم و کاردستی ما به صنف در آمد. زن کوچک اندامی بود، بسیار کوچک اندام و لاغر. از پشت سر به دختران 11-12 ساله شباهت داشت. عینک های زربینی و موهای کوتاه داشت. روزهای دیگر هنگامی که در صنف می در آمد می گفت کتابچه تانه بگیرین و یک چیز بکشین. ما هم کتابچه های خود را از بکس های کهنه خود می کشیدیم، روبروی خود روی میز می گذاشتیم، قلم های پنسل خود را در دست می گرفتیم و به امید یافتن چیزی برای رسم کردن در ذهن خود به جستجو می پرداختیم. معلم رسم و کاردستی هم به مجردی که پشت میزش قرار می گرفت و در کتاب ترقی تعلیم به سرعت امضا می کرد، دستکولش را باز می کرد و جراب های نیلونی را از آن می کشید و با دقت غریبی شروع به دوختن آنها می کرد و تا آخر ساعت کار به کار ما نداشت. وقتی معلم رسم و کاردستی ما شروع به دوختن جرابهایش می کرد، ما هم فارغ از اندیشه و جستجوی چیزی برای کشیدن رسم، هر دو بازوی خود را روی ورق سفید کتابچه‌های خود قرار می دادیم، سر خود را به آنها تکیه می دادیم و همان طوری که بینی خود را پر سر و صدا بالا می کشیدیم، با همصنفی پهلوی خود راست و دروغ از آسمان و رسمان می گفتیم و در حاله از آوازهای گوناگون قلقله مبهم فرو می رفتیم و معلم رسم و کاردستی را فراموش می کردیم. اما آن روز وقتی او مثل همیشه به صنف ما در آمد، یک بار به صورت غیر مدرقبه خطکشش را روی میز زد و گفت گوش کنین، ساکت. سکوت رعب انگیز به یک بارگی در صنف مستقر شد و با آن تپش های دل ما بیشتر شد. چشم های ما رق رق برآمدند و حتی بالا کشیدن بینی خود را هم فراموش کردیم که باز آواز معلم رسم و کاردستی در صنف پیچید. روز امتحان رسم و کاردستی هر کدامتان یک کاردستی بسازین و بیارین. ما که از کاردستی مفهوم مشخصی نداشتیم، تقریبا دستجمی پرسیدیم کاردستی؟ چه قسم؟ چی؟ از پشت عینک سیاهی چشمان معلم رسم و کاردستی با خشم در چشمانش تپیدن گرفت و با خشم گفت یک چیز بسازین از گل، از چوب، از کاغذ. از این توضیح هم چیز زیاده نفهمیدیم و معلم رسم و کاردستی هم به این نارسایی ما پی برد و با بی‌حوصلگی ادامه داد. در خانه‌تان بگوین می‌فهمن، فهمیدید؟ و همه ما بیان که چیزی از گپ‌هایش فهمیده باشیم، از ترس یک صدا گفتیم بله. روزی که فردایش امتحان رسم و کاردستی داشتیم، یادم آمد که به مادرم بگویم. مادرم چیزی از آنچه گفتم نفهمید و من ناچار آنچه را که معلم رسم و کاردستی گفته بود تکرار کردم و گفتم یک چیز بساز از گل، از چوب، از کاغذ. و مادرم همانطوری که در پته صندلی نشسته بود و چیز می دوخت سویم دید. دوختنش را متوقف ساخت، چادر سفیدش را دور سرش محکم پیچید و به فکر فرو رفت. بعد از لحظه گفت می سازم، یک چیز می سازم. شتاب زده پرسیدم چه می سازی؟ باز گفت یک چیز می سازم، صبر کن. و بعد توضیح داد که سالها قبل گاه مادرش برایش از این چیزها می ساخت و این چیز به نظرم اسرار آمیزتر می شد. شب مادرم کارهایش را با عجله تمام کرد و وقت دیگران در پته های دیگر صندلی به خواب رفتند، مادرم یک بستر روزنامه کهنه و خاک گرفته را از صندوق خانه پیدا کرد. خاک هایش را تکان و روی صندلی گذاشت. قیچی را آورد، در کاسه سرش تر کرد، تار آورد و کنار من نشست. من هنوز نمی دانستم که مادرم چه می سازد. روزنامه ها را یکی روی دیگر سرش کرد و کاغذ زخیمی از آن ساخت. با بیتابی پرسیدم چه می سازی؟ مادرم نگاه خسته اش را برویم دوخت و انگار رازی را برایم فاش سازد. سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت یک چا و یک دو. چاه خانه ما زیر نظرم جان گرفت و یادم آمد که یک روز وقتی آن را صاف می کردن، پدرم دو سه نفر را آورده بود. آنان سطل بسیار کلانی را که در حلقه های دو طرف آن ریسمانی را گریزده بودند با خود داشتند. چاه را دیدند و بعد یکی سوی دیگرشان دیدن و بعد گفتن بسیار چقدر است. و بعد همانجا کنار چاه دستارهایشان را از سر گرفتن، لباسهایشان را کشیدن، روی سینه هایشان را پشم سیاه رنگ پوشانده بود، پاهایشان هم از پشم سیاه رنگ پوشیده شده بود، پنجه های پاهایشان بزرگ و بزرگ و ترکیده بودند. رنگ چهره هایشان به طور عجیب زرد می زد. یکی از آنان با سرعت ریسمانی را به کمرش گره زد و چون جانور چابکی درون چاه خزید. دل من می لرزید. دل من می لرزید، می ترسیدم بیفتد. دو نفر دیگرشان دو سر ریسمان را به دست گرفتند و سطل بزرگ را در چاه پایان کردند و هر چند لحظه بعد آن سطل را پر از گل سیاه رنگ و تهوع آور برون می کردند. یک بار ترسیدم. به نظرم آمد که همان لحظه هرچی آب خورده ام مانند آن گل سیاه رنگ بوده است. در روده هایم طوفان برپا شده بود و به نظرم می آمد که روده هایم از حلقم بیرون می شوند. در کنج حولی نشستم و استفراغ کردم. آن آدم های پشمالود با خونسردی به من دیدند و با هم چیزی گفتند. وحشتم بیشتر شد. یک بار آواز خفه از درون چاه آمد. دو نفری که در دو طرف چاه ایستاده بودند سراسیمه شدند. پدرم را صدا زدند. با عجله چیزهای گفتند. پدرم هم سراسیمه شد. مرد همسایه ما را صدا کرد. مرد همسایه ما هم سراسیمه شد. یکی از آن دو هم درون چاه خزید. پدرم و مرد همسایه از یک انتهای ریسمان گرفته بودند و مردی که سینه پشمالود داشت به تنهایی انتهای دیگر ریسمان را گرفت. همه ایشان نفس نفس می زدند و یک صدا به صورت رعب‌انگیز فریاد می زدند: الهی خیر، الهی خیر. مادرم چادرش را پوشیده بود و با آن همه تنش را پوشانده بود. قرآن را در دست گرفته و نزدیک چاه ایستاده بود. قرآن را باز کرده و انگار آن را به کسی در آسمان نشان دهد به سوی آسمان می دید و می گفت: تو خودت خیر گو، الهی خیر، الهی خیر. مادرم چادرش را پوشیده بود و با آن همه تنش را پوشانده بود. قرآن را در دست گرفته و نزدیک چاه ایستاده بود. قرآن را باز کرده و انگار آن را به کسی در آسمان نشان دهد به سوی آسمان می دید و می گفت: تو خودت می دانی، الهی خیر، الهی خیر. لرزیدم. آواز مادرم با آواز پدرم، با آواز مرد همسایه و با آواز مردی که سینه پشمالو داشت آمیخت. آواز الهی خیر، الهی خیر در حولی کوچک ما تنین رعب‌آوری داشت. مادرم همچنان قرآن را باز گرفته بود و دستانش و با آن تمام چینهای چادرش می لرزیدند. یک بار در برابر چشمان از حدقه برآمده ما، مرد دومی که در چاه خزیده بود برون شد. روی شانهش شی عجیب و ترسناکی قرار داشت. چند لحظه بعد پی بردم که آن شی عجیب و ترسناک که گل سیاه همه جایش را پوشانده بود، همان مرد اولی بود که ریسمان را دور کمرش گره زده بود و چون جانور چابکی درون چاه خزیده بود. او را کنار چاه خواباندند. با آهستگی نفس می کشید. مادرم دو سطل را گرفته بود و همان طور با چادریش و با روی پوشیده آب می آورد و رویش می انداخت. پدرم، مرد همسایه و آن دوی دیگر او را مشت و مال می کردند و همه ایشان مرتعش سوی آسمان می دیدند و انگار کسی آنجا بود یک صدا می گفتند خودت رحم کردی الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر. پلک های مرد جنبشی کردند و چشمانش نیمه باز شدند. نمی دانم چه چیزی در باز کردن چشمان آن مرد بود که مرا ترسان. فریاد زدم و از چادری مادرم محکم گرفتم و دیگر چیز ندیدم. بعدها هر بار وقت مادرم این حادثه را به طور حیرت انگیز با جزئیات آن به کسی قصه می کرد، در آخر می افزود که آن روز من بیهوش شده بودم. وقتی در آن لحظه در پته صندلی مادرم گفت که چاو و دل برایم می سازد، وحشت کردم و بازوی لاغرش را با هر دو دستم گرفتم و گفتم نه نه چا نساز. تصاویر وحشتناک در ذهنم خانه کردن. به نظرم آمد که مادرم در آن چاهی که ساختنش را از مادرش آموخته است خواهد افتاد. به نظرم آمد که من هم در آن چاه که مادرم ساختنش را از مادرش آموخته است سرنگون خواهم شد و در یک لحظه به شی سیاه رنگ تبدیل خواهم شد. لرزه هم گرفته بود. مادرم با مهربانی گفت چرا خنک خوردی؟ و لحاف را تا شانه هایم بالا کشید و باز گفت چاه بسیار آسان است. همانطور که دندانهایم به هم میخوردن گفتم نه، یک چیز دیگه بساز، یک چیز دیگه. مادرم با درماندگی گردنش را کج کرد و گفت خدایا من که چیز دیگه یاد ندارم. بعد مثل اینکه متوجه رنگ پریده من شد، دستش را به سینه‌اش زد و گفت تو را چی شده تب کردی؟ و دستش را روی پیشانیم گذاشت. بالشت زیر سرم گذاشت و گفت تو آرام بخواب، من یک چیز می سازم. با آواز خفه‌ای که انگار از قهر چا می برآمد با تضرع گفتم چا نسازی خو؟ خو گفت و به کار مشغول شد. پلک های من سنگین و سنگین تر می شدن. حرکات مادرم در نظرم تعنی تر می آمدن. به نظرم می آمد که همه چیز در اتاق، در هوا، در حال پرواز است. روزنامه های خواب گرفته، کاسه سرش، قیچی، کلوله تار، همه چیز. انگار از فاصله دوری شنیدم که مادرم گفت صبح بخیر وقت بیدارت میکنم که پای پیاده مکتب بری، در سرویس کاردستیت مشکنه. فردای آن شب هنوز تاریکی بود که مادرم مرا از خواب بیدار کرد. وقت چشمم را باز کردم چراغ روشن بود و روی صندلی چاه کوچک و سپید بادول آن می درخشید. با یک جست از جایم برخاستم و ذوق زده به لمس کردن چاه پرداختم. زبانم بند شده بود. زیباتر از آن چیز ندیده بودم. مادرم روی سطح مربع شکل قسمت استوانه چاه را جا داده بود و بعد دو کنار آن استوانه دو پارچه کاغذ کم عرض مستطیل شکل را روبروی هم سرش کرده بود و انتهای آزاد کاغذها را با مهارت سوراخ کرده بود و یک چوب نازک جاروب را بریده بود و از شگاف‌ها گذشتانده بود. بعد تاری را چند لا تابیده بود، یک انتهایش را در چوب نازک جاروب گریزده بود و در انتهای دیگرش دول بسیار کوچک و سپیدی را که با ظرافت دلانگیز ساخته بود بسته بود. از بقایای کاغذهای کاغذ پران برادرم تریشه های سبز رنگ و باریک بریده بود و به دور چاه سرش کرده بود و این طور دور چاه را سبزه دلانگیز پوشانده بود. من ذوق زده و با احتیاط با نوک انگشتانم هر جای چاه را لمس می کردم و در دلم مادرم را تحسین می کردم. مادرم نمازش را خواند، روی دو زانو روی جای نماز نشست و دو دستش را به ستونهای سقف با دقت دوخت و انگار کسی آنجا بود که از او چیزهای خواست. بعد آمین گفت، هر دو کف دستش را بر رویش مالید. همان طوری که جای نمازش را با دقت جمع می کرد گفت تو هم انشالله کامیاب می شوی. و من به خاطر این که مبادا افتخار ساختن این چاو و دول و کسی دیگری تکیه کند، نوک پنسل را با آب دهانم تر کردم و نامم را بسیار ناشیانه و با احتیاط روی دور چا نوشتم. از فرط شادی چیزی از گلویم پایین نرفت. چای ناخورده لباسهایم را پوشیدم، بکسم را به پشتم انداختم، تخته مشقم را زیر بغل گرفتم و در دست دیگر بلند و دورتر از تنم کار دستیم را گرفتم و از خانه برآمدم. مادرم تا دم در از پشتم آمد و آخرین توصیه هایش را برای محافظت کاردستی به گوشم خواند. هنوز آفتاب نبرآمده بود و کوچه های تنگ و تاریک کابل تنگتر و تاریکتر می نمودن. شهر هنوز کاملا از خواب بیدار نشده بود. یگان رهگذر که تازه از حمام برآمده بود و بخار از سر و رویش بلند بود، با تعجب و منو کاردستیم می دید. مکتب ما از خانه ما بسیار فاصله داشت. هر روز این فاصله را با سرویس طی می کردم، اما آن روز انگار در هوا را می رفتم. کوچه های پرپیچ و خم را با خوشحالی زیر پا گذاشتم. وقتی به مکتب رسیدم نگهبان تازه از خواب بیدار شده بود و روی دراز چوکی شبیه دراز چوکی های صنف ما نشسته بود. پارچه نان خشک را روی زانویش گذاشته بود و گیلاس چایش را کنار خود روی چوکی گذاشته بود و هر چند لحظه بعد پارچه بزرگی از نان را تاب می داد و در دهانش می گذاشت و بالایش با تعنی چای می نوشید. این نگهبان پیرمرد لاغر و بدخلقی بود و بر رغم این که در زمستان و تابستان لباس های کلفت و پشمی می پوشید همیشه سرفه می کرد و با چوب دراز و کج و معوجی که در دست داشت گاه به جان ما می افتاد. همه ما از او می ترسیدیم. اول متوجه نشد، انگار همه حواسش را روی طعم نان خشک و چای شیرینی که در دهانش قرار داشت متمرکز ساخته بود. یک بار سرش را بلند کرد، چشمان کوچک و پر آبش را با پشت دست مالید، نگاه خیره و آمیخته با تعجبش را به من دوخت. جویدن نان را متوقف ساخت و با دهان پر و غرید: خیریت از دختر؟ شب خوابت نبردم؟ و شروع به سرفه کردن کرد. نگاه های خشم‌آلودش توانایی خاتمه دادن به جمله ام را از من سلب کرد. به سرعت پشتم را سویش گشتاندم و در راه آمده شروع به دویدن کردم. از پشتم فریاد زد: بیا! افسون شده بودم. چون شی کوکی سویش رفتم، نزدیکش ایستادم، سرم را بلند کردم و سویش دیدم. از پایان چهرهش نمای وحشتناک داشت. سویم بد بد دید و غرید: برو درون مکتب، گم میشی! و با شدت شروع به سرفه کردن کرد. زنگ زده شد، به صنف رفتیم. معلم رسم و کاردستی به صنف در آمد و پشت میزش قرار گرفت. به نظرم غم زده و عصبانی آمد. چشمانش پوندیده بودند، انگار گریه کرده بود. جسه کوچکش به نظرم کلان آمد. خلاف همیشه جراب نیلونش را از دستکولش بیرون نکرد و شروع به دوختن آن نکرد. کاغذهای دراز و کوتاه را کشید و شروع به خواندن نامهای ما کرد. نمیدانم چرا ترسیدم. نام هر کی را میخواند او باید میرفت. با کاردستیش کنار میز روبروی معلم قرار میگرفت و کاردستیش را نشان میداد. نمیدانم چرا آن روز هر چند لحظه بعد فریاد میزد و ما را دشنام میداد. نام مرا خوان. مانند فنر از جایم کنده شدم. چاو دول را گرفتم و دویده رفتم روبرویش قرار گرفتم. قدم کوتاه بود و به سختی اشیای روی میز را دیده میتوانستم. آواز تپیدن دلم را می شنیدم. دندانهایم به هم می خوردن. کار دستیم را با افتخار بالا گرفته بودم و تا کامل تر دیده شود. یک بار معلم رسم و کار دستی با آواز زیر فریاد زد: ایشیست! با آوازی که انگار از قهر چا می برآمد گفتم: چا و دولش! معلم رسم و کار دستی به تقلید از من گفت: چا و دولش! تا بگوی کاردستی همه تان میدوین و چا میسازین و دولش. مغزای تان سنگ شده. چهار طرفم را دیدم. مادرم را میپالیدم. میخواستم در آغوشش خود را پنهان کنم. مادرم آنجا نبود. گریالود گفتم: سبزام دارم. باز فریاد زد: سبزایش چی کنم؟ در سبزایش خودت بچر تا سی شوی. یام چا کچ میبینی یا نه؟ با عمق دشنامش پی نبردم. با چا خیره شدم، اما هیچ کجای آن به نظرم کج نیامد. همان طرز سپید دلنگیز بود. معلم رسم و کاردستی آن را از دستم قاپید و به کنج صنف پرتاب کرد. شایدم برای تبرئه خود گریه آلود گفتم: مادرم ساخته. سوی کنج صنف رفتم. چا به یک پهلو افتاده بود و نیمه نام من روی دول معلوم می شد. چارا با احتیاط گرفتم. وقتی خانه آمدم به مادرم چیز نگفتم. مادرم دویده نزدیک من آمد و پرسید کامیاب شدی؟ گفتم نه ناکام شدی. گفتم ها ناکام چی شدی؟ سرم را پایین کردم و بی اختیار گفتم ناکام فارسی. معلم با تعجب گفت ناکام فارسی؟ ها با سرزنش و عتاب گفت هر روز که می خواندی و با تقلید از من ادامه داد گر بسوی خاک ما دشمن ناپاک ما بی فایده آخرش هم ناکام شدی. مادرم راست می گفت. این ترانه را از وقتی برای من درس داده بودن همیشه بلند بلند می خواندیم و از آن لذت می بردیم. نامش ترانه استقلال بود و از آن بسیار خوشم می آمد. نمی دانم از آن به خاطر خود ترانه خوشم می آمد یا به خاطر تصویر پسرک خوشقد و بالایی که با خوشحالی بیرق سه رنگ افغانستان را به دست گرفته بود و انگار سوی ما می دید و این ترانه را می خواند. گر به سوی خاک ما دشمن ناپاک ما پیش آید یک قدم می کنیم پایش قلم. گر به سوی خاک ما دشمن ناپاک ما تیز بیند یک نظر می کشیم چشمان او می کشیم چشمان او. آن شهکار معماری مادرم چاو دولش را می گویم سالهای سال رف چوبی خانه را مزین ساخته بود، اما آن ترانه را هنوز هم گاه گاه با اندوه بی ثمر و حسرت ناتوانی زیر لبم زمزمه می کنم و به نظرم می آید که آوازم از قهر چای می براید، از قهر همان چای که مادرم ساختنش را از مادرش آموخته بود و شاید هم مادرش از مادرش. پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، جناب ناصر رحیاب نویسنده سپیددم داستان نویسی روی خط هستند. رحیاب صاحب به شما سلام میگیم. معذرت میخواییم که وقت کم باقی مانده، تقریبا ما 2 دقیقه داریم. نمیدانیم که در این دقیقه این داستان حجیم شما چطور بررسی خواد کردین، ولی میخواییم که از زبان این داستان بر ما و شنونده های عزیز چیز بگوین.
سلام به شما و سلام به شنونده های گرامی شما. خوب قرار نبود که من در مورد این داستان 2 دقیقه با شما صحبت بکنم.
بله اتفاق.
به هر حال اگر بخوایم در مورد زبان این داستان صحبت بکنیم، داستان از یک زبان بسیار ساده برخوردار هست و حتی زبان گفتگوهایش زبان معیاری است، یعنی این که به لهجه و گویش نویسنده توجه نکرده. خوب، یک از بحث‌های بسیار مهم هست در داستان‌شناسی که آیا باید یک داستان‌نویس از زبان گفتگو کار بگیره و یا این که با زبان نوشتاری گفتگوها بپردازه.
بله.
بانوی سوژنجی زریاب در این داستان ریخت جمله‌هایش گویشی است، ولی خوب از کلمه ها و جمله ها و نهجه ها سود نبود. این کار یک حسن داره و یک عیب. حسنش این است که خوب اگر ما بسیار لهجه‌ای و گویشی یک داستان بنویسیم، خواننده هایش و حوزه خواننده هایش کم میشن و به این خاطر نمیتونن خواننده های زیاد داشته باشن. مثلا خوب اگر کسی به یک لهجه هراتی یا لهجه هزارگی چیز را بنویسه، خب دقیقا مخاطبانش به حد اقل میرسن. و خوبی که استفاده از گویش داره این است که ما میتونیم بفهمیم که این آدم کی هست، چی موقعیت اجتماعی داره و از کجاهای کشور هست و همچون چیز خواهیم. من یادم میاد یک روز قهنورد زریاب شوهر سجونجان دریاب از ما پرسیدن که در هرات به چت چی میگن. ما گفتم که ما به چت کاج خانه میگن. گفتن اگر من میفهمیدم که چی ها چت نمیگن، من واژه چت در داستانهای خود به کار نمی بردم.
بسیار تشکر میکنم جناب رحیاب صاحب. امیدوار هستم که در برنامه های آینده بتانیم که همینطور از شما بیشتر بشنویم. شما بهره گویا در کوزه گنجاندین. جهان سپاس از شما.